خیلی ممنون که این افتخار رو نصیب ما کردید که میهمان قلب‌های مهربون شما باشیم. برای بچه‌های رادیو جوان مثل همیشه برنامه‌ای متنوع جوان پسند براتون آماده کردم و در این لحظه دانشگرد رو با هم بشنویم.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شهر، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شهر، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم. ما برنامه سفر دانشگرد در یک ساعت پیش رو.
توی فضای مجازی، حالا برعکس فضای حقیقی، اصلا فکر نکنید که خلاصه نویسی هنره، اصلا اینجوری نیست.
آفرین.
داستان فیلم در اوایل قرن 22 جهان فیلم در اون موقع داره اتفاق میفته. یک جنگ جهانی اتفاق افتاده، یک جنگ بیولوژیکی در واقع اتفاق افتاده، کره زمین رو از بین برده.
این منطقه جدید رو بعد از ابن سینا که اتفاقا اروپایی‌ها خیلی کتاباش هم خوندن، گوتلوب فریگه در سال 1879 اومد با نمادهای ریاضی و اینها بیان کرد و بنیانگذار منطقه جدید شد که سیستم‌های خفره روی اون قضیه کار می‌کنن.
در واقع تو جلسات کوچینگ اتفاقی که میفته اون سوالای خوبیه که پرسیده میشه که برای خود افراد هم مشخص میشه که دقیقاً چی میخوان و به کجا میخوان برن.
توصیه من اینه که همیشه میان وعده‌های پروتئینی برای این ساعتتون انتخاب کنید، اگر که هنوز گرسنه بودین و یا اگه مجبور بودین که ساعت‌های طولانی بیدار بمونید.
خدا میدونه که قدیمترا چقدر حرف و منظور نهفته تو نامه ها وجود داشته که هیچ وقت هیچ که ازش سر در نیاورده و تو دل آدما مونده که مونده. این خاصیت متن و نوشتاره ها. تو زمانه ما که حرفامون همه با پیام و چهار تا کلمه و شکلک تو گوشی ها رد و بدل میشه، حتما سوء تفاهم هم ایجاد میشه. اصلا برای همینه که حرف دلو باید گفت، درست همون جوری که توی دل هست، نه کمتر نه بیشتر، وگرنه هیچ کی از دل آدم که خبر نداره. دلتونو خوش نکنید که طرف خودش میفهمه، نه. علم روانشناسی میگه حرفو باید دقیقاً با همون لحن و منظوری که تو دلته بگی، وگرنه بهتره که عواقبشو تو این گفتگو بشنوید.
تا حالا مطمئنم برای تک تک شما عزیزان این اتفاق افتاده که یه پیامی رو در فضای مجازی برای دوستتون رفیقتون ارسال میکنید و این پیامه میشه مایه دردسر. باید بگی آقا من لحنم اینجوری بوده، یا من میخواستم اینو بگم، شما داری اشتباه برداشت میکنی. جور دیگه هم بوده کسانی برای شما این توضیح رو دادن. اصلا ارسال پیام، اونم پیام متنی توی فضای مجازی، با خودش یه سری سوء تفاهم ها رو به همراه داره. حالا اینکه ما چی کار کنیم که این سوء تفاهم به وجود نیاد و یا اینکه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که پیام متنی ما در فضای مجازی مناسب تر باشه رو بهتره در گفتگوی با سرکار خانم مهدی حسینی، روانشناس و روان درمانگر مشخص بکنیم. خانم حسینی سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای مفیدی، شب شما بخیر باشه.
زنده باشید. من یه توضیح مختصری خانم حسینی با اجازه شما دادم قبل از گفتگومون. حالا میخوام از شما بپرسم که اصلا چرا چنین مشکلی به وجود میاد در فرستادن پیام‌های متنی و چجوری میتونیم ازش جلوگیری بکنیم و بریم به سمتی که این سوء تفاهم‌ها کم رنگ‌تر بشه؟
قبل از شروع یه توضیح کوچیکی بدم در رابطه با حالا فضای مجازی و فضای حقیقی. ما وقتی میخوایم یه پیامی رو انتقال بدیم تو فضای حقیقی، قاعدش اینه که 35% این معنا و این پیام از طریق کلاممون منتقل میشه.
درست.
65%ش از چهره و زبان بدنمونه، یعنی حالتهایی که داریم، مثل اخمی که تو چهرمونه، سرتگون دادنمون، سکوتمون، خندمون.
بله.
اینها اون معنای پیام رو کامل میکنه. حالا وقتی ما وارد فضای مجازی میشیم، در یک اتفاق بزرگ ما داریم 65% معنای کلاممون رو حذف میکنیم.
درسته.
و این اتفاق کمی نیست که توقع داشته باشیم حالا گیرنده پیام فقط از روی جمله‌ای که ما میفرستیم بتونه بفهمه که ما منظورمون چی بوده. پس باعث میشه که خب سوء تفاهم‌ها خیلی بیشتر بشه.
آیا میشه گفت مثلا این علامت‌های تصویری، مثلا شکلک‌های مختلفی که تو فضای مجازی هست، به نوعی اومده تا این خلأ رو پر بکنه؟
قطعا همینه. یعنی یکی از بهترین راهکارهایی که میشه استفاده کرد، که حالا ما چند مورد میگیم برای اینکه این سوء تفاهم‌ها رو کم کنیم، دقیقاً یکی همین موردی که شما اشاره کردی.
بله.
چون وقتی که ما اصلا، من حالا یه جمله بگم خدمتتون، توی فضای مجازی حالا برعکس فضای حقیقی، اصلا فکر نکنیم که خلاصه نویسی هنره. اصلا اینجوری نیست.
آفرین.
ما وقتی که جزئیات رو ذکر نکنیم، مغز اون خلأهایی که بین پیام وجود داره رو خودش برای خودش میسازه. به خاطر اینکه نمیتونه پیام‌های غیر مرتبط رو درک کنه، میاد پیام‌ها و جملات جعلی جاش میذاره. برای همین توی فضای مجازی اصلا نباید متکی به خلاصه نویسی باشیم و هر جوری که میتونیم، حالا یه موردش همین استفاده از این شکلک ها یا این ایموجی هایی که وجود داره.
بله.
که خیلی به ما کمک میکنه، باعث میشه که خب اون ذکر جزئیات بیشتر اتفاق بیفته.
درست.
یه مورد دیگه هم که به شدت باید حواسمون بهش باشه اینه که از واژه ها و جملات تک کلمه یا کوتاه استفاده نکنیم. حتی یه سلام عادی هم که توی فضای حقیقی وقتی به طرف مقابلمون میدیم، ممکنه مثلا 3-4 جور معنا بشه ازش استنباط کرد. یعنی دلخوری، نمیدونم، ناراحتی، یا همه این چیزا توی سلام عادی باشه. ولی این سلام توی فضای مجازی چنین اتفاقی براش نمیفته دیگه.
درسته. بله.
یه کار دیگه ای که ما میتونیم بکنیم اینه که حداقل ضرباهنگ کلام رو نگیریم توی فضای مجازی. یعنی اگه میتونیم تا اونجایی که برامون امکان داره از صوت استفاده کنیم.
بله.
یه پیشنهاد دیگه من دارم. اگر واقعا جایی احساس کردیم که مخاطب ما داره دچار سوء برداشت میشه، سعی کنیم ارتباط رو همونجا قطع کنیم، ادامهش ندیم. حالا تبدیلش کنیم به یه سری ارتباطهای مفیدتر، مثل تماس تلفنی، مثل حالا
یعنی
تماس
همونجا بهش زنگ بزنیم بگیم که داری اشتباه متوجه میشی، منظور من اینه.
سعی نکنیم باز با جمله توضیحش بدیم، هی بدتر میشه.
حرفی بزن تو
دانشگرد رادیو جوان.
بعد خانم حسینی، اگر که فرض بکنیم یه سوء تفاهمی ایجاد شد، خب در این پیام‌های متنی سوء تفاهم ایجاد شد، رسید به جایی که مخاطب ما خیلی ناراحت شده، طبق فرمایش شما ما برای برطرف کردن ناراحتی شروع می‌کنیم بهش زنگ زدن، یه بار زنگ میزنیم، دو بار زنگ میزنیم و هر دو بار این مخاطب گرانقدر تلفن رو قطع میکنه. اصلا این دیگه اجازه نمیده شما بخوای توضیح حتی براش بدی. اونجا چی کار کنیم؟
خب اونجا باز ما امکان پیام صوتی رو داریم، یعنی ما باز میتونیم که در واقع منظورمون رو شفاف با لحن خودمون بگیم.
درسته،
حداقل اونو که امکان گوش دادن هست، درسته که یک طرف هست، ولی باز ما وظیفمون رو دیگه انجام دادیم،
یعنی
با اون لحنی که میدونیم درسته و دیگه توش هیچ شائبه ای نیست، ما دیگه جملمون رو گفتیم. حالا آقای مفیدی، شما تا حالا یه همچین یه سوال از خودتون دارم، شما شده تا حالا که یه متنی رو قبل اینکه ارسال کنید یه بار برای خودتون بلند بخونید؟
بله، معمولا اصلا این کارو میکنم، یعنی وقتی مینویسم شروع میکنم به خوندنش که خدای نکرده اشتباهی توش نباشه.
پس قطعا به اهمیتش رسیدین، چون واقعا خیلی یه وقتی آدم خودش که شروع میکنه بلند خوندن میبینه اصلا معنای یه چیز دیگه در اومد.
درسته،
یعنی اون چیزی که من میخواستم بگم نیست.
پس کار خوبی میکنم.
من این توصیه رو دارم، آره این توصیه رو دارم، جایی که خیلی برامون مهمه و مواردی که روش حساسیم، سعی کنیم که قبل ارسال یه چند بار پیام ها رو برای خودمون، مخصوصا آقا با صدای بلند، بخونیم، ببینیم لحنمون، تون کلاممون، وقتی خودمون رو جای در واقع گیرنده میذاریم ممکنه چه برداشتی از پیام داشته باشیم.
پیشنهاد بسیار خوبی بود، خیلی ممنونم از شما خانم حسینی. این نکته هم بگم، این سوالی که من میپرسم پس فردا نیاین برام نظر بذارید که مهدی مفیدی سوال خودش رو تو برنامه بپرسه، نه، اینا سوالاتی که ممکنه سوال شما هم باشه، یعنی من تلاش میکنم که یه چیزی رو بپرسم که شاید برای خیلی همون اتفاق بیفته دیگه، حالا میرم سراغ اون موضوعات. خانم حسینی خیلی نکات مهم و ارزشمندی بود، فکر میکنم با رعایت این نکات ما میتونیم سوء تفاهم ها بین خودمون رو به حداقل ممکن برسونیم.
آخه یه مسئله هم هست آقای مفیدی، الان این روزا ما وقتی که داریم معمولا حالا توی پیام ها وقتی داریم جواب میدیم، خیلی از ماها به علت اون زمان کمی که داریم حتی توی حرکت داریم جواب میدیم،
بله،
پشت فرمان داریم جواب میدیم، موقع غذا خوردن داریم جواب میدیم، یعنی این حجم دقتمون خیلی سطحش پایینه و اگر حواسمون نباشه فکر میکنیم که واقعا خب اون چیزی که تو ذهن من بود همون رو منتقل کردم تموم شد دیگه، و خب این درجه دقت رو باید با این سرنخ‌هایی که توی این موارد باید رعایت کنیم باید ببریم بالا دیگه.
کاملا درسته، پس یعنی بهتره که اگر در مورد یه موضوع خیلی مهم داریم صحبت میکنیم ولی شرایطمون شرایط مساعدی نیست، از مخاطبمون بخوایم که یه وقت دیگه ای رو برای صحبت کردن در مورد این موضوع قرار بدیم. الان مثلا من شرایط خوبی ندارم، اجازه بده 2 ساعت بعد با هم صحبت خواهیم کرد.
بله، اینم واقعا یه راهشه، خیلی از ما عادت نکردیم به اینکه حرفمون رو به تعویق بندازیم، یه ذره زمان بدیم. عادت کردیم همون لحظه که پیامو میگیریم جواب میدیم.
بله.
حالا عواقبش هم خوب دامنگیر خودمون میشه دیگه.
سپاسگزارم از شما خانم حسینی، ممنونم، نکات خیلی خوبی بود، شب خوبی داشته باشید.
گوش می سپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باهاشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باهاشون صحبت کنم.
چقدر جالب آقا، من عین این اتفاقو قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میایی با من حرف میزنی، همین چیزا رو میگی.
گوش میسپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند
که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا.
هر سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
حالا اینکه حرفای دلو باید واضح و بی‌کنایه زد خوبه، اما حرفای مغز و ساخته و پرداخته های ذهنی و چطور؟ میشه بدون دلیل و منطق هرچی به فکرمون میرسه بیاریم تو دنیای واقعیت؟ البته که تو بعضی از این فیلم‌های علمی تخیلی این اتفاق میفته، ولی خب دانشمندا حواسشون هست که از نظر علمی یه سری تخیلات با واقعیات جور در نمیان. یه نمونه از همین اشتباهات علمی رو تو گفتگوی بعدی در مورد یه فیلم بشنوید. دیگه از این به بعد هر بار که این فیلمو ببینید براتون یه یادآوری کامل میشه.
خب در بخش سینمایی برنامه دانشگرد گفتگوی خواهیم داشت با آقای شمیم گلبند دوست داشتنی و صحبت میکنیم در مورد یکی از فیلمهایی که میتونه جذاب باشه، خاصه برای شمایی که علاقمند به حوزه علم و دانش هستید. شمیم عزیز سلام، شبت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی خوشحالم که باهات گفتگو میکنم. امشب قراره در مورد کدوم فیلم صحبت کنیم؟
منم اول که خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. فیلم توتال ریکال یا ترجمهش میشه یادآوری کامل.
آها، یادآوری کامل. بله، ریکال پس RECALL.
این فیلم در واقع سال 2012 ساخته شده.
بله.
کارگردانش آقای وایزمن هست. این فیلم در واقع از یک نسخه فیلم دیگه به همین اسم بازسازی شده. اون فیلم سال 1990 ساخته شده بود با همین اسم، که حالا دلیل شهرتش هم بازی آقای آرنولد شوارزنگر بوده. و آقای وایزمن میاد سال 2012 یه برداشت متفاوتی با جزئیات خیلی شبیه و همون فیلم اینو دوباره در واقع
بازسازی
میکنه. کلا داستان این فیلم از یه در واقع داستان کوتاه آمریکایی که اسم اون داستانه هست ما میتوانیم آن را برای شما به یاد بیاوریم، یه همچین اسمی داره.
بله.
فیلم ها به اساس همچین داستانی در واقع نوشته شده. داستان فیلم در واقع در اوایل قرن 22 جهان فیلم در اون موقع داره اتفاق میفته.
عجب.
یک جنگ جهانی در واقع اتفاق افتاده، یک جنگ بیولوژیکی در واقع اتفاق افتاده، کره زمین از بین برده و فقط یه جای خیلی کمی از کره زمین قابل زندگیه که در واقع هم استرالیا و انگلستان که ما میشناسیم، در حالا تو فیلم اسمای دیگه ای داره.
بله.
در واقع اونجا قابل زندگیه که همه جا از همه جای کره زمین دارن میرن اونجا و بسیار هم پر جمعیت شده. ژانر فیلم هم همینجور که گفتید علمی تخیلیه. در واقع
چقدر جالبه شمیم این که ما خیلی داریم حرکت میکنیم به سمت ساخت فیلم هایی که میرن تو حوزه بیولوژیک تحقیق و پژوهش میکنن. یعنی بشر انقدر پیشرفت کرده که عامل نابودی خودش رو میره توی این مباحث مرتبط با مثلا جان آدمی میگرده و پیدا میکنه.
دقیقا. یعنی الان در واقع از همین سال حدودا به بعد آخر زمان ما انگار
آره.
که بعد از این همچین جنگی قرار اتفاق بیفته.
درسته، همین مثلا قبلا ما جنگامون همش بکش آدم ها بود و تیر و تفنگ، ولی الان ما رو چیزهایی مثل همین مثلا ویروس کرونا داره نابود میکنه.
دقیقاً با تو موافقم.
چقدر موفق بوده در رسوندن پیام خودش؟ چون موقعی که ما داریم در مورد آخر زمان صحبت میکنیم به نوعی نقش انسان در پدید اومدن این اتفاقات هم مهمه. آیا فیلم منظورش این هست که انسان‌ها باید روش زندگیشون رو تغییر بدن یا نه فقط روایتگر یک داستانه؟
ببین، با توجه حالا به فیلم‌های مهمتری که من مجبورم اینجوری در واقع راجعش قضاوت کنم، با توجه به فیلم‌های مهمتری که پیش از این ساخته شده، این فیلم در حالا در زمینه اکشن و سرگرمی فیلم موفقی بوده. خب
بله.
اما با توجه به اینکه خب دست به یه فیلم دیگه ای گذاشته که اون یه مقداری حرف سنگین تری داشته میزده، این فیلم خیلی اونجوری موفق نبوده. ولی در این که این فیلمو حتما باید ببینیم اگه دنبال فیلم هیجان انگیز هستین، من کاملا پیشنهاد میکنم. یعنی خیلی فیلمیه که حال آدمو جا میاره. ولی خب اون نسخه 1900 در واقع اون نسخه قبلش که 1990 ساخته شده یه مقداری عمیق‌تر بوده و در واقع یه جور دیگه فیلم زوم داشته.
ترنس،
دانشگرد.
دلیلی که این فیلم انتخاب شد به این دلیلی که نقد سینمایش رو میذاریم کنار.
بله.
یه سری در واقع نقد و نقص علمی به این فیلم میگیرن. که حالا مهمترینش اینه. ببینید داستان اینجوریه که قهرمان فیل در واقع مسیر بین انگلستان و استرالیا رو که مسیر خیلی طولانیه از راه یک سوراخی در زمین و از هسته زمین عبور میکنه و هر روز این مسیر رو میره و برمیگرده. تنها در 17 دقیقه و با یک وسیله مثل ترن این مسیر رو میره و برمیگرده.
یعنی تا هسته زمین میره از اونجا میره تو به
استرالیا. آره، از زیر زمین حرکت میکنه، در واقع یه جورایی از توی زمین حرکت میکنه میرسه به استرالیا و بالعکس. نکته اینجاست که این فاصله رو در 17 دقیقه در واقع طی میکنه و حالا اومدن دانشمندا حساب کردن گفتن که چنین وسیله‌ای که بخواد در این زمان این مسافت رو طی کنه باید یه چیزی در حدود 50,000 کیلومتر بر ساعت سرعت داشته باشه. و خب این حالا جدای از سرعت اومدن شتاب این سرعت رو حساب کردن. شتابی که وارد میشه به اون در واقع در به این وسیله نقلیه 10 برابر شتاب در واقع جاذبه زمینه. حالا شما حساب کنید که اون سرنشینی که توی اون وسیله نقلیه نشسته چه بلایی سرش میاد. آره. این یکی از مهمترین نقد در واقع نقصایی که به این فیلم گرفتن و میگن خب این اصلا همه جوره رده و حتی در حالت قالب سینمایی هم نمیتونست به اتفاق بیفته.
من تازه داشتم به هسته زمینم فکر میکردم که اونجا مملو از مواد مذاب و طبیعتا اصلا نفوذ به اون بخش از زمین منجر به نابودی انسان میشه. چیزی ازش باقی
نمونه. اتفاقا من داشتم نقد این فیلمو میخوندم میگن که چون فیلم علمی تخیلیه ما اصلا در نظر نمیگیریم که در پوسته زمین فشار وحشتناک وجود داره. آها. اصلا میذاریم کنار اون مواد
مثل استکاک در فیزیکه که ما نادیدش میگیریم صرف نظر.
آره، ما میگیم اصلا قبول اونا وجود نداره چون فیلم علمی تخیلیه، ولی از یه همچین مباحث دیگه نمیشه گذشت در واقع.
بسیار عالی، خیلی نکته خوبی بود. خیلی ممنونم فیلم توتال ریکال یا یادآوری کامل که شمیم عزیز معرفی کرد. اگر دوست داشتید با توجه به توضیحاتی که داد به عنوان یک فیلمی که میتونه جذاب باشه و تماشا کردنش هم خالی از لطف نیست، بازسازی از روی یک فیلم قدیمی، حتما تماشاش بکنید. خیلی متشکرم شمیم.
برگرد جهان میگردیم و میچرخیم و میبینیم آنچه در گردش ایام نادیدنی است. دانشگرد، کاری از گروه دانش رادیو جوان. پنج شنبه و جمعه ساعت 23 دانشگرد رادیو جوان.
تو همین دنیایی که ما میتونیم تخیلاتمون رو روی کاغذ بیاریم بعد تبدیلش کنیم به فیلم اما بعدش متوجه بشیم که یه جاهای اشتباه بوده، دانشمندا با هوش مصنوعی به یه سیستم‌های خبره‌ای رسیدن که هر کاری رو به یه کد مخصوص انجام میده، وگرنه امکان نداره با حدس و گمان قدمی برداره. با هوش مصنوعی که دانشمندا بهش رسیدن یه حساب و کتاب خاصی هست که باید این گفتگوی ما رو بشنوید که ازش سر در بیارید.
برنامه دانشگرد رادیو جوان به دنبال معرفی یک سری از حوزه‌های خاص در علوم و فناوری و دانش و آگاهیه که میتونه به ما کمک بکنه برای پیشرفت و تعالی کشورمون. یکی از اون حوزه‌ها که خدا رو شکر کشور ما هم درش دستی بر آتش داره هوش مصنوعیه. ما به همراه جناب آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری گرانقدر تو طول برنامه خودمون در مورد هوش مصنوعی و زیرمجموعه‌هاش صحبت کردیم. این بار می‌خوایم در رابطه با سیستم‌های خبره حرف بزنیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو جوان به ویژه برنامه دانشگرد.
زنده باشید. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر. سیستم‌های خبره برامون تعریف کنید. بله. مثلا یعنی چی
سیستم‌های خبره یا سیستم‌های خبره؟ که هر دوش درسته به فرمانده مرحوم دهخدا و مرحوم معین در فرهنگ لغت‌های معتبرشون.
بله.
یکی از ارکان اصلی هوش مصنوعی حساب میشن. البته در آغاز اینا جدا بودن از هم ولی الان دیگه زیر مجموعه هوش مصنوعی حساب میشن. ببین سیستم‌های خبره بر پایه منطق کار میکنه. حالا منطق چیه و چه تفاوتی داره در حالت عادی؟ من پیشترم عرض کردم که در دنیای واقعی و در جهان هوش مصنوعی مهمترین مسئله از دیدگاه خود من مسئله جستجوه.
بله.
یعنی دائم در حال دنبال کردن و یافتن یه پاسخ برای یه پرسشی هستیم.
درسته.
حالا در حالت عادی در کارهای روزمره دانش کامپیوتر و آیتی، فناوری اطلاعات، معمولا ما یه پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی یا دیتابیسی داریم که یه موتور جستجویی، سرچ انجینی میاد اون چیزی که ما می‌خوایم رو از توش پیدا می‌کنه.
بله.
مثلا ممکنه که ما بخوایم ببینیم که در فرضاً فهرست پرداختی هامون، لیست بانکیمون، می‌خوایم ببینیم که بیشترین پرداخت به کی بوده. خب یه جستجوی ساده است، یه سرچی انجام میشه و بله. پاسخی اگر وجود داشته باشه به ما میده. یا میخواییم ببینیم در سیستم ثبت احوال آیا فلان شخص با نام پدر فلان تاریخ تولد فلان وجود داره یا نداره یه پاسخ مشخصه. اینها برای بیشتر مسائل خب کارهای خوبی دارن. اون فهرست ها، اون بانک اطلاعاتی هم اگر مرتب شده باشه، سورت شده باشه، پاسخ پیدا کردن معمولا راحت تر و غیره.
یعنی یک مجموعه ای از داده ها و اطلاعات و یک موتور جستجو که میتونه داده های برهم ریخته این مجموعه رو بیاره برای ما منظمش بکنه،
حالا به روش‌های مختلف. این رو مطمئنم بیشتر شنوندگان گرامی ما ذهنیت دارن باهاش. حالا سیستم های خبره چه کار میکنن؟ برخلاف اون به حساب سیستم های عادی که یک پایگاه داده دارن، اینجا ما پایگاه دانش داریم که در کنار اون یه پایگاهی از قواعد وجود داره.
بله.
و یک به جای موتور جستجو اینجا موتور استنتاج داریم. به چه صورت کار میکنه؟ یک مثال میزنم براتون که فکر میکنم مشخص تر بشه. مثال عادی این هستش که شما همون سیستم ثبت احوال و تصور بفرمایید.
درسته.
خب اگر نام از رکوردی از من وجود داشته باشه در این پایگاه داده، خیلی راحت مشخص میشه نام پدر من چیه با یه جستجوی ساده.
درسته.
ولی آیا نام پدر بزرگ من رو هم میتونن پیدا بکنن؟ باید برنامه نویس تدبیری بیاندیشه که پیدا بکنه نام پدر من رو، بعد اون رو دوباره جستجو کنه ببینه نام پدر من کی هست که پدر بزرگ من در بیاد. حالا اگر نسبت‌های پیچیده‌تر رو بخوایم، فرض میکنیم میخوایم دنبال پدر بزرگ شوهر خاله یه فردی به نام ایکس بگردیم. حالا ایکس مرد هست یا زن مهم نیست برای
بله.
این ایکس یک وای داره حتما که اون مادرشه.
مادرش میشه.
حتما هر فردی یک مادر داره.
بله.
این وای هم دوباره یک پدر یا مادری داره به نام زد. یعنی ما پدر بزرگمون مشخص میشه. خب
بله.
چون ما فقط رابطه‌های پدر فرزندی و مادر فرزندی رو داریم مشخص میکنیم، رابطه خواهر برادری رو فرزند مشخص
نکردیم.
حالا از روی همین پدر یا مادر فرزندی ما میتونیم رابطه خواهری یا برادری رو هم پیدا کنیم. پس زد شد پدر یا مادر وای که وای خودش مادر اکس هست.
درست.
خب تا اینجا پدر بزرگ رو پیدا کردیم. حالا یک پی پیدا میکنیم، ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه. پی رو میگیم دختر زد هست مشروط بر این که وای نباشه.
یعنی
ممکنه تک دختر باشه.
درسته.
اگر دو تا دختر داشته باشن دختر دوم میشه پی. تا اینجا ما خاله رو پیدا کردیم.
بله.
خب این پی میشه خاله ایکسی که ما داشتیم. حالا میگیم این پی یک پدر یا مادری داره به نام کیو و اون پدر یا مادر یک آری داره که پدرش هست. حتما هست.
درسته.
اون میشه پدر بزرگ مادری یا پدری. ما مشخص نکردیم که پدر بزرگ مادری یا پدری شوهر خاله اون شخصو میخواد. و به این ترتیب با چند تا قاعده یکی یکی از توی نالج بیس میره پیدا میکنه که اون شخص پدر بزرگ شوهر خالش کی بود، به جای اینکه یک عده آدمی بشینن ای داده ها رو بررسی درسته. کنن یا برنامه نویسی سنگین بکنن، با 5-6 تا قاعده و چند تا واقعیت به سادگی این نسبت رو میشه بررسی کرد.
خیلی نکته
و خیلی خیلی حالا این مسئله ساده ایه برای چون همه ذهنیت نسب نامه فامیلی رو دارن تو ذهنشون، ولی مسئله بزرگی است.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
اینی که ما داریم صحبت میکنیم بر اساس منطق هست، بر اساس لاجیک هست. منطق رو میگن بنیانگذارش ارسطو بوده که به منطق ارسطویی معروفه.
البته ارسطو قطعا منطق پیش از اون وجود داشته، ولی کهن‌ترین نوشته هایی که ما داریم توسط ارسطو تدوین شده.
بله.
و از اتفاق اشتباهات منطقی زیادی داشته.
عجب.
خب مثلا دو تا از اشتباهاتش که ابن سینای ما میاد اینا رو رفع میکنه بعد از 2000 سال، یکی این هستش که قاعده عکس مستوا بهش میگن. برفرض مثلا دو تا گزاره رو ارسطو نقل کرده، میگه همه انسان ها حیوان هستند. بعد نتیجه که به این میگن که موجبه کلی. بعد از اون میشه نتیجه گرفت انسان هم یک حیوان هست. به ظاهر خیلی طبیعی و منطقی این به نظر میرسه. بله. ولی این درست نیست. از نظر منطق جدید درست نیست. و